بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثانية. در این مسئله مورد بحث دوران هم بین حرمت و غیر وجوب است از جهت اجمال النص. همینطوری که اول کتاب ایشون تقسیم فرمودن مباحث را به 4 قسم، قسم اولش خونده شد گذشت و قسم دومش امروز مورد بحث است که مسئله دوم تعبیر میکنم. مسئله اول این بود که امر دایر بین حرمت و غیر وجوب بود و منشأ شک فقدان النص بود، شبهه حکمیه. در این مسئله شبهه حکمی است و امرم دایر بین حرمت و غیر وجوب است، ولیکن منشأ شک اجمال النص است که نص مجمل است. در مورد اجمال النص دو جور تصور میشه. یه وقت است که اجمال از ناحیه حکمه، یه وقت اجمال از ناحیه متعلق حکم است. اگر اجمال از ناحیه حکم بود، نظیر این که مثلا نهی را ما در جای خودش نتونیم اثبات کنیم که ظاهر در حرمته، بلکه قائل بشیم به اشتراک بین حرمت و کراهت، که اگر چنانچه شارع مقدس نهی فرمود، اینجا احتمال حرمت هست، احتمال کراهت هم هست و مشترک لفظی هم هست. روی این مبنا اگر کسی این مبنا را قائل شد، خب یه جایی به نهی رسیده است، مثلا لا تشرب مایه کذایی را. خب این لا تشربی که گفته است آیا حرمت است؟ معلوم نیست. آیا کراهت است؟ معلوم نیست، چون قرینه در کار نیست. اینجا چه باید گفت؟ گاهی هست اجمال در ناحیه متعلق حکمه، مثل اینکه فرض بفرمایید نهی شده است از غنا و غنا معلومه که اگر چنانچه صدایی دارای ترجیع باشد و صدا هم خوش باشد و عرض میکنم که در عرف همین را آواز خانی بهش بگن، اینا اسمش غناست. اما یه صدایی را ما شک کردیم در اینکه آیا این هم غنا هست یا غنا نیست، اینجا از ناحیه این که متعلق حکم که غناست مجمله، نمیدونیم دایرش چه اندازه است، آیا شامل این مورد بحث هم هست مورد شک یا نیست، از این ناحیه شک میکنیم که آیا این صدای مخصوص حرامه یا حرام نیست، از جهتی که شک داریم غناست یا غنا نیست، که شک در متعلق حکمه. شک در متعلق حکم گاهی منشأش این است که شبه مفهومی است، مثل اینکه مفهوم غنا مردد باشد، یا یه وقت از شبه مصداقی است، نظیر اینکه مفهوم معینه غنا میدونیم چی هست، اما این مصداق به خصوص نمیدونیم داخل اون مفهوم بود یا داخل مفهوم نبود، که شبه مصداقی باشه. البته این هم باز منشأ شک همون اجمال و نسه، درسته، ولی اجمال از ناحیه شبه مصداقی است که معلوم نیست که این مفهومی که در این نس هست منطبق بر این مورد هست یا نیست، درسته. در همه این موارد که ما شک میکنیم، همون حکمی که در مسئله اولا گفتیم که اگر عم دایره بین حرمت و غیر وجوب بود و شبه حکمی بود و منشأ شک فقدان النص بود، چی گفتید؟ به ادله اربعه تمسک کردید و غالب براءت شدید و ادله اخباریین را همونجا ذکر کردیم و رد کردیم و بالاخره نتیجه گرفتیم که در این موارد باید که غالب براءت باشیم. اینجا هم بحث تازه‌ای نداره، همون مباحثی که در مسئله اول گفته شد اینجا هم هست و قبح قابلا بیان و رفع مالای علمون و کل شهن لکه حلال حتی طرفن و حرام، همه ادله‌ای که اونجا گفتیم، اجماع و عقل و این مسائل، اینجا را هم شامل است و بنابراین اینجا هم جای براءته. این هم مسئله دوم. مسئله سوم اونجاییست که شبهه تحریمیه منشأش تعارض النصین باشد، که مسئله شبهه حکمی است و شک هم در تحریمه، درسته، یعنی تحریم و غیر وجوب، و منشأ شک تعارض النسه. این دو تا روایت رسیده است، یه روایت داله بر حرمته، یه روایت داله بر مثلا کراهت است، داله بر غیر وجوب از احکام دیگه است. اینجا چه بگیم؟ اینجا آیا جای احتیاط، جای عرض میکنم ترجیح احد روایت اینه، جای تخییر است، جای براعت، جای ترجیح؟ این صوری است که احتمال داده میشه. اونی که مهم است برای ما اینه که در این مسئله که ببینیم آیا جای احتیاط است یا نیست. مسائل دیگرش رو ما باید در بحث تعارض بحث بکنیم. اون که به درد مسئله براعت میخوره اینه که آیا قائل به احتیاط میتونه اینجا در این مورد یخ ما رو بگیرد و احتیاطی بشیم یا نه، اینجا احتیاط واجب نیست و مسائل دیگرش رو واگذار میکنیم به بحث تعارض. و حق این است که نخیر، احتیاط در اینجا هم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه به چه میزان میخوای احتیاط واجب کنی؟ به همون ادله که سابق گفتی، اونا که جوابش داده شد. ادله جدیدی هست، بفرمایید. بفرمایید که یه دلیل ممکن است اینا اقامه بکنند و اون مرفوعه زراره است، مرفوعه قوال اللوالی، که مرفوعش رو به طوله ایشون اینجا بیانش میکنن که بعد از اینکه ترجیحات و اینها رو ذکر میکنه، اون یکی به آخر مونده میگه که اون دو روایت هر کدامی که با احتیاط نزدیکتره او رو عقصش بکن. بعد سوال میکنه که هر دو از نظر احتیاط مثل همن یا موافقن یا مخالف، و حضرت فرمود که مختاری، هر کدام از روایتتون دو روایت رو میخوای عقصش بکن. پس قبل از اینکه حکم به تأخیر بفرماید، حکم به ترجیح به احتیاط داده. پس معلوم میشه که در مورد تعارض النسین روایت پیدا کردیم که مورد احتیاط باشه، و اصل مرفوعه در موردی است که دو روایت با هم دیگه متعارضن. جوابی که میدن جواب سندی میدن این روایت را، که این روایت بر فرضی که دلالتش تمام و خصوصیاتش صحیح باشد، ولیکن این در کتاب قوال اللعالی است که هم کتابش مورد طعن اصحاب است و هم صاحب قوال اللعالی مورد طعن اصحاب است، درسته؟ و مشهور و معروف است به این که تساهل داشته است در روایات، و عرض میکنم که روایاتی که در قوال اللعالی است به درد فقه نمیخورد، و پس ما نمیتونیم این روایت را که یه دونه روایت است، اونم تو قوال اللعالی هیچ جا دیگه ازش اثری نیست و قوال اللعالی هم خودش متعونه و هم صاحبش، ما نمیتونیم به این روایت عقص بکنیم و فتوای فقهی بدیم. پس این مسئله هم تمام شد که مسئله شبهه تحریمیه حکمیه مع تعارض النسین. فقط یه خصوصیتی در عرض میکنم اینجا ذکر فرمودن که زیاد حالا مفیدم نیست، ولیکن اینجا بحثش کردن، و این است که ما بعد در باب تعارض میگیم که دو روایت اگر با هم دیگه معارض شدن، یکیش داله بر تحریم است، مثلا یکی داله بر اباحه، درسته؟ یا یکیش داله بر وجوب است، یکی داله بر اباحه، این دو تا روایت که با هم دیگه معارض هستن، اینجا تساقط است و رجوع به اصل، که اصالت الاباحه اسمش می‌ذاریم. اصل مثلا اگر ما اباحه‌ای شدیم، اصالت الاباحه، اخباری اصالت الاحتیاط، درسته؟ این جوره مثلا در شبهه تحریمی، البته ولی در شبهه وجوبی که اخباری هم قائل به احتیاط نیست. یا بگیم که اصل مرجح یکی از این دو روایت، دو تا روایت هست، نه اینکه تعارض و تساقط و رجوع به اصل. اصل مرجحه، مثلا اصل براعت مرجح اون روایت اباحه است، یا اون که غالب احتیاطه، اصل احتیاط مرجح اون روایت داله بر احتیاطه، این جوریه. و یا اینکه نه، اینجا هم تأخیره، نه تساقط و رجوع به اصل است و نه اصل مرجحه، بلکه مخیریم، میخواییم عرض میکنم این روایت تحریم رقص میکنیم، میخواییم روایت داله بر عدم تحریم رقص میکنیم. این بحثیست که بعدن باید صحبت بشه در باب تعارض. منتها اینجا ایشون یه کلامی رو آوردن از اصحاب که مثل یه تهافتی در بین این کلام استفاده میشه، و اون این است که اصحاب فرمودن اگر دو روایتی که داله بر تحریم بود، یکی داله بر غیر تحریم، اینجا حاضر را، حاضر با زا، حاضر را مقدم می‌داریم، و تقریبا ادعای اتفاق کردن برای اینکه روایت حاضر مقدم است. یعنی روایت داله بر تحریم. و در یه بحث دیگه ذکر کردن که دو روایت که با هم دیگه معارضن، یکی ناقل از اصل است و یکی مقرر اصل است، تعبیرشون اینه، یکی ناقل از اصل است یکی مقرر اصله، ناقل مقدمه و نسبت به مشهور دادن. خب این دوتا رو وقتی پل هم دیگه بذاری، مسئله ناقل و مقرر اعم است از مسئله حاضر و مبیه، بلکه ناقل و مقرر اعم است از شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه، ولیکن حاضر و مبیه فقط شبهات تحریمیه رو میگیره. خب در مسئله ناقل و مقرر که اعمه، ادعای اتفاق شده است برای این که ناقل مقدمه. در مسئله حاضر و مبیح ادعای شهرت شده است که حاضر مقدمه. این دوتا بس که با هم که وفق نمیدن. اگر اونجا اجماعیش اینجا هم باید اجماعی باشد، اگر اجماعی نیست هیچ کدوم نباید اجماعی باشد. یه جاش ادعای اتفاق باشد یه جاش ادعای شهرت، درسته این دوتا با هم دیگه موافق نیست. خب چی بگیم؟ یه توجیهاتی برای این مرحوم شیخ فرموده، یکی دوتا توجیه که رو عبارت میخونیم دو توجیهش را. خب بله، هیچ جا اصل در شبهات حکمیه اصول قبل الفتح جاری نیست، به این مسئله ایست که بعد میاد میخونیم در خاتمه اصول که در تمام مواردی که ما این اصول را داریم میگیم، اینها تا مادامی که فحص در شبهات حکمیهش، البته تا فحص کامل نشه به مقداری که لازم هست فحص، ما نمیتونیم به اصول مراجعه کنیم. اصول بعد الفحص است، اصول در شبهات حکمیه. المسألة الثانية ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهت إجمال النص، اونجایی که حکم فعل بین حرمت و غیر وجوب باشد و منشأ إجمال النص باشد. اما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم مجملا، إجمال یا از ناحیه این است که لفظی که دال بر حکم است مجمله، که نمیدانیم آیا حرام است یا حلال. کن نهی المجرد عن القرینه اذا قلنا باشتراکه لفظا بین الحرمت و الکراهه، یعنی نهی که قرینه ندارد و در اونجا در مبنا گفتیم به این که نهی مشترک است لفظا بین حرمت و کراهت، اینجوری بگیم. البته نگفتیم ها، ولی حالا اگر کسی مبناش در نهی این شد که مشترک لفظی است بین حرمت و کراهت، حالا اینجا قرینه در کار نیست، مجمل میشه. و اما بن یکون الدال علی متعلق الحکم کذالک، یه وقت از اجمال از ناحیه اینه که دال بر متعلق حکم مجمل است، مثل کلمه غنا که مجمل شده است. سواء کان الاجمال فی وضعه، مثل که اجمال در وضع است، من نمیدونم غنا برای چه مفهومی وضع شده است که اسمش میذاریم شبهه مفهومیه، کما بله اذا قلنا به اجماله، در صورتی که قائل به اجمال غنا بشیم به حسب وضع، که نمیدونیم مثلا صوتی که دارای ترجیع و مطربه فقط غناست، یا هر صوتی که مطربه است ولو ترجیع نداشته باشد غناست، یه همچین معنای وضعی را شک کردیم. فیکون المشکوک فی کونه غنا محتمل الحرمه، اونی که شک کردیم که غنا هست او محتمل الحرمه است. امکان الاجمال فی المرادمه، یا نه این شبه مفهومی نیست بلکه در ناحیه اراده شک کردیم و قرینه در کار نیست. مثلا خمر میدونیم چی هست، درسته؟ و شارع گفته است حرمت علیکم الخمر. حالا این حرمت علیکم الخمر که شارع فرموده است، من نمیدونم اراده از این خمر مسکر را کرده است یا خمر غیر مسکر را هم مثلا اراده کرده است و قرینه چیزی هم در کار نیست، یعنی چی معنی؟ البته مواردی که ظهور اصالت و ظهور چیزا به زمین خورده باشد و نتونیم به اصالت و ظهور تمسک کنیم که در مراد شک بکنیم. مصداق به اون معنا نیست، یعنی شبهات مصداقی جزوه شبهات موضوعی است، این شبه مرادی است. یه وقت است در ناحیه وضعش ما شک کردیم، یه وقت در اراده شک کردیم. وضع شک نیست، اراده شک است. کما اذا شد کفی شمول الخمر للخمر الغیر المسکر، در ناحیه اراده البته نه در ناحیه وزن. ولم یکن هناک اطلاق یؤخذ به، این اصالت و ظهور در بین نیست، اصالت و اطلاق نداریم چون در مقام بیان نبوده است که اطلاقش مثلا تمسک کنیم. خب علی ایالن اون جاهایی که امر دائره بین اقل و اکثر شد، مثل این گونه موارد نسبت به مورد مشکوک لفظ نداشته باشیم، نتونیم تمسک کنیم، مورد مسئله ما میشد که شبهه تحریمیه حکمیه مع تعارض النص مع اجمال النص. چه بگیم در اینجا؟ بله حکم فی ذلک کله کما فی المساله الاولى، در تمام این مسائل حکم همون است که در مساله اول ذکر کردیم. ول ادله المذکوره من الطرفین جاریه هنا، ادله براءتی و ادله احتیاطی و همش اینجا جاری است و الجواب الجواب. و رو بما یتوهم ان الاجمال اذا کان فی متعلق الحکم کالغنا و شرب الخمر الغیر المسکر کان ذلک داخلا فی شبهه فی طریق الحکم. گاهی توهم میشد که اجمال اگر سامه کن در متعلق حکم بود، اینجا شبه موضوعی است و شبه موضوع بعد بحثش میکنیم، چون مسئله ما شبه حکمی. چطور؟ برای اینکه اگر غنا حرام شد من شک بکنم که صوت مثلا با ترجیح بدون طرب مثلا اینجا غنا هست یا غنا نیست، خب در اینجا نسبت به یه مصداق من شک دارم، نسبت به موضوع شک دارم، پس میشه شبهه موضوعیه، نباید در شبهه حکمی ذکرش کنم. و همچنین خمر غیر مسکر را مثلا من شک کردم حرام است یا حرام نیست و من چشم اجمال النصب بود، موضوع را من شک دارم، میشه شبهه موضوعیه، پس شبهه در طریق حکم است نه در خود حکم، در موضوع حکمه. میفرماید این توهم فاسد است و دلیل فسادش این است که ما سابقا فرق شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه را گفتیم. شبهه موضوعی عبارت از اون شبهه است که در ناحیه صغرای قیاس فعلیت حکمه و شبهه حکمی اونی که در ناحیه کبرای قیاس فعلیت حکمه. و به عبارت دیگر علامت شبهه موضوعی این است که رفعش مثل وضعش به دست شارع نیست، یعنی شبهه را خود ما باید رفعش کنیم، مربوط به شرع نیست، اما در شبهات حکمیه رفع و وضعش مربوط به شرع است. شما اینجا اگر شک کردی که این غنایه به خصوص حرام است یا حرام نیست، رفعش به دست کیه؟ شرع. شرع باید بگید که من این غنایه که گفتم شامل اینم هست یا نیست، درسته؟ یا در خمر غیر مسکره وقتی من شک کردم حرام است یا حرام نیست، اینو کی باید رفعش کنه؟ شرع باید رفعش کنه. پس شبهه میشه شبهه حکمی و شبهه موضوعی نیست، ولو این که شک ما ابتداعا در متعلق حکمه، ولیکن شک در متعلق شبهه را موضوعی نمی کنه، گاهی موضوعی می شد و بسیاری از مواقع هم حکمی است مثل همینجا. المسئله الثالثه، مسئله سوم، اونجایی که حکم فعل بین حرمت و غیر وجوب دائر است و منشأ شک چیه؟ تعارض النصین و عدم ثبوت ما یکون مرجحا لاحدهما، دو نص متعارض است و مرجحی هم برای این دو تا روایت ثابت نشده است. خب مثل اینکه فرض کنید یه روایت دال بر حرمت فلان چیز است، یک روایت هم دال بر عدم حرمت و مثلا اباحه یا کراهت، این دو تا روایت با هم معارضن، یه وقت ترجیحی دارد یکی از دو تا اخذ میکنیم. اگر ترجیح نداشت و شبه شد حکمی تحریمی و منشأش هم تعارض النصین، چه باید گفت؟ ولی اقوا فیه ایزن عدم وجوب الاحتیاط. خب اونی که عمده بحث ماست اینجا و محط نظر ماست در این مسئله که در باب براءت همینه که احتیاط را وجوب احتیاط را رفع کنیم، و اما در مورد تعارض النصین چه باید کرد، اینجاش باب تعادل و تراجیح هست. اونی که اینجا محل بحثشه همین است که احتیاط واجب نیست و ما اقوا عدم وجوب الاحتیاط لعدم الدلیل علیه، چون دلیلی در اینجا بر وجوب احتیاط نداریم. ادا ما تقدم من الوجوه التي عرفت حالها، عرض میکنم که غیر از اون وجوهی که قبلا برای احتیاط ذکر کردیم که حال همش روشن شده است. و بعض ما ورد فی خصوص تعارض النصین، در مورد تعارض النصین روایت خاص داریم، ولیکن این روایت خاص را ردش میکنیم. چی حالا این روایت؟ مثل ما فی قوال اللعالی من مرفوعت العلامه الى زراره، روایتی است که مرفوعه علامه به زراره ذکر شده است، مرفوع است یعنی در بین حذف شده است وسائط، یه مرتبه قال زراره و این در قوال لعالی این روایت نقش است. ان مولانا ابی جعفر علیه السلام قال قلت و جولت و فداک. حسب این روایت زراره میگه خدمت حضرت عرض کردم فدای شما شوم. یاتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبایهما نعمل. دو خبر به ما میرسد یا دو حدیث به ما میرسد که این دوتا با هم معارضن، درسته؟ حالا فرق خبر و حدیث به نظر ایشون چی بوده است؟ ما که حالا وقتی خبر میگیم اهم از حدیثه و حدیث میگیم اهم از خبره. ممکن است که خبری که در اون وقت اصطلاح بوده است با اصطلاحی که در حدیث بوده است تفاوت داشته است، ولذا خبران اول حدیثان ذکر میکنه. خبران یا حدیثانی که متعارضان است از شما میرسد، به کدامی که عمل کنیم؟ فقال یا زراره خذ به مشتهر بین اصحابک و اترک شاذ نادر. مشهور بین اصحاب را اخذ بکن و روایتی که شاذ نادر است ترکش کن. فقلت یا سیدی انهما معن مشهورانه و مرویان معصوران انکم. هر دوش مشهورند و هر دو مروی و معصور وارد از شما هستند. فقال خذ بما یقول عدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک فی نفسک. که فرمود حالا که از نظر شهرت با هم دیگه مثل همند، برو سراغ صفات راوی، عدل پیش تو و اوثق در نفست، او را اخذش بکن. فقال تو انهما معن عدلان مرزیان موثقان. از نظر صفات هم مثل همه، عادلند و مرزی و موثق، چه کار کنیم؟ فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه و خذ به ما خالفهم. اون روایت که موافق عامه است ترک کن، روایت که مخالف عامه است اخذش کن. قلت ربما کانا موافقین لهم او مخالفین. از این نظر هم مثل همن، یا هر دو موافقن یا هر دو مخالف، چه بکنم؟ فکیف نسنا قال خذ به ما فیه الهائت لدینه. اینجاست محل کلام ما. حالا که دستت از مرجحات عرض میکنم مذکور گذشت، اون روایتی که با احتیاط در دینت موافقه او را اخذش بکن و اترک مخالف الاحتیاط. فقلت انهما موافقان للاحتیاط و مخالفان او مخالفان فکیف اسنا قال اذن فتخیر احدهما فتأخذ به و تدع الاخر. اگر از نظر احتیاط هم هر دو مثل هم هست، اینجا دیگه تخییر، درسته؟ فتخیر احدهما و اخذ بکن به اون، به یکی از این روایت به دیگری را ترکش کن. خب پس حاصل این روایت دلالت بر این کرد که در شبهات تحریمیه حکمیه مع تعارض النسین، در صورتی که مرجحی نبود احدهما موافق احتیاط باشد دیگری موافق احتیاط نباشد، خوز به ما فیه الهائت لدینه، موافق احتیاط رو با تخصیص کرد، درست شد؟ موافق احتیاط یعنی چی؟ موافق احتیاط یعنی عرض میکنم که مثلا اگر یکی الزامی بود دیگری غیر الزامی، یکی داله بر وجوب است دیگری داله بر اباحه، کدوم موافق احتیاطه؟ داله بر الزامی، برای اینکه انسان انجامش میده. خب یکی داله بر تحریم بود دیگری داله بر اباحه، اون چطوره؟ باید انجامش نده. حالا یکی داله بر تحریم است دیگری داله بر وجوب. البته شبهه ما، مسئله ما شبهات وجوبیه نیست، ولی حالا فرض کنید که یه روایت داله بر وجوب بود دیگری داله بر تحریم بود، هر دو موافق احتیاط از این نظر. یا فرض کنید دو تا روایت بود، این داله بر تحریم فلان شیء است، اونم داله بر تحریم شیء آخر است، و من علم اجمالی دارم که یکی از دو تا حرام نیست، تعارض میشه دیگه، میگه این حرام است، اونم میگه اون حرام است، و من میدونم یکی از دو تا حرام نیست. مثلا ظهر جمعه فرض کنین روایت برسد، یکی میگه نماز ظهر حرامه، یکی هم میگه نماز جمعه حرامه مثلا، و من یقین دارم که ظهر جمعه یکی از دو تا حرام نیست بلکه باید خوند. خب این تعارض نمیشه؟ تعارض میشه. کدوم موافق احتیاطه؟ از این بیانی که شما گفتین، درسته که روایتی که داله بر حکم الزامی است این موافق احتیاطه، هر دو اینا داله بر الزامه، این بله تحریمه، میگه نخون، میگه این حرام است، اونم میگه او حرام است. حالا وقتی هر دو حرام شد و من یقین دارم که یکیش واجبه، چطور حرام است؟ هر دو شهرام حال چیکار میکنه اینجا؟ دو تا رو باید معارض میشه. اگر معارض شد چه باید گفت؟ هر دو از این نظر، از این بیان معنایی که برای موافقت احتیاط کردین، هر دو موافق احتیاط میشن. خب پس روایت پیدا کردیم در خصوص تعارض نسن، منتهی اشکال در سند روایته. و هاذه الروایه و ان کانت اخص من اخبار تاخیر، این روایت اخص از اخبار تاخیر است. این روایت که میگه در دو روایت که معارض هست اذن فتخیر، این میگه در صورتی تخیر که مرجحات نباشد، من جمله از مرجحات هم احتیاط. خب وقتی اخص شد تخصیص میزنیم اون روایات را، تقیید میکنیم روایت تاخیر را. الا انها ضعیفه السند، این روایت از جهت سند ضعیف قابل اخص نیست. و قد تعن صاحب الهدایق فیها، صاحب هدایقی که بناش بر این است که امر روایاتی که وارد شده از اخذش بکنه و با مرحوم صاحب مدارک یک اختلاف بزرگی دارن سر همین قضیه که هر وقت عرض میکنم میرسه به فرمایش صاحب مدارک میتازه که تو چرا این روایت رو مثلا گذاشته کنار، و در حالتی که روایاتی که در کتب اربعه هست این روایت باید اخذ بشه، این صاحب هدایق روایت مرفوع زراره را تن کرده درش گفته بذار کنار. و قد تن صاحب الهدایق فیها و فی کتاب القوالی و صاحب کتاب القوالی، فقال ان الروایت المذکوره لم نقف علیها فی غیر کتاب القوالی، این روایت را ما در غیر کتاب القوالی واقف نشدیم بهش. ما ماهی علیها من الارسال، ارسال دارد مرفوع است، درسته که یه دفعه از ضراره داره نقل میشه، آخه کیه این واسطه در بین معلوم نی. و ما علیه کتاب المذکور و اشکالاتی که این کتاب دارد، من نسبت صاحبه الی تساهل فی نقل الاخبار، که نسبت داده شده است به صاحبش که ایشون در نقل اخبار سهلنگاری میکردن و اهمالکاری میکردن. و خلط غصه ها به سمینه ها، لاغر روایات را به چاق روایات با هم دیگه مخلوط کرده است. و صحیح ها به سقیمه ها، صحیح و مریض روایات را با هم دیگه مخلوط کرده. ها؟ یعنی ضعیف و صحیح دیگه کنایه است، مثل صحیح و سقیم. سقیم روایت یعنی مریضه، صحیح هست یعنی مریض نیست. خب یعنی چی؟ یعنی یکیش قابل عقص هست یکی قابل عقص نیست. چاق و لاغر هم همینطور دیگه. کما لا یخفا علی من لاح از الکتاب المذکور، کسی که روایت قوال لعالی و کتاب قوال لعالی رو ببیند میفهمد که این وضع صاحب کتاب و وضع این کتاب چجوری است. انتها. اسمش الان نظرم نیست. ثم اذا لم نقل به وجوب الاحتیاط ففی کون اصل البراءه مرجحا لما یوافقه او کون الحکم الوقف و تساقط و رجوع الالاصل او تخییر بین الخبرین فی اول الامر او دائما وجوه هم. خب حالا ما وجوب احتیاط را نگفتیم و رد کردیم قول به وجوب احتیاط را در مورد تعارض النسه. در این که آیا اصل براءت مرجح یکی از این دو روایته، مرجح روایت موافقه، یا اینکه حکم وقف و تساقط است و مرجع اصل است، کلام در این است که آیا اصل مرجحه یا مرجعه، درسته؟ آیا ترجیح میدیم اصل را، روایت را به اصل، یا دو روایت ساقط میشد و ما رجوع به اصل میکنیم و رجوع در اصل. او تخییر بین الخبرین فی اول الامر او دائما، یا اینکه نه مرجع است و نه مرجح، بلکه تخییر است، تخییرم از اول امر یا دائما، که تأخیر بدویه یا استمراری، که اینم بحثی در باب تعادل تراجی، یا در مواردی که حکم به تأخیر میکنیم بدویست یا استمراری. معنای بدوی استمراری اینه، فرض کنید دو روایت اومده است، یکی میگه نماز جمعه واجب، یکی هم میگه نماز ظهر واجب، ما حکم به تأخیر کردیم و روایت دال بر وجوب نماز جمعه رو گرفتیم، روز اول نماز جمعه رو خوندیم، درسته؟ هفته بعد باز این دو تا روایت هست، حق داریم در اینجا بگیم که ما مخیریم و اون روایت داله بر وجوب نماز ظهر بگیریم و حالا نماز ظهر بخونیم، روز اول نماز جمعه خوندیم روز بعد نماز ظهر بخونیم، حق داریم کار رو بکنیم یا نه تأخیر استمراری نیست بلکه تأخیر بدویه. همونی که از اول اختیار کردی تا آخر همونه دیگه، بعد تغییر در کار کدومی که این بحث تا ذکرش بکنیم. ففی کون الاصل البراءه مرجحن، یا مرجع است یا تخییر بین خبرین، تخییرم فی اول الامر است یا دائما وجوهی است که لیس هنا محل ذکرها. اینجا جای بحثش نیست، بعد جای بحث با بحث تعادل تراجی است. پس اینجا چی میخواستید بفرمایید؟ فان المقصود هنا نفی وجوب الاحتیاط. اینجا فقط وجوب احتیاط را ما میخواستیم نفی کنیم و نفی شد. والله العالم. بقیه هنا شیء و باب التراجیح الخلاف فی تقدیم الخبر الموافق للاصل علی المخالف. این مطلبی که مونده است این است که اصولیین در باب تراجیح عنوان کردن این مسئله را که اگر دو روایت داشته باشیم، یکیش موافق با اصل یکیش مخالف، که اسم مخالف را میذاشتیم ناقل، اسم موافق را میذاشتیم مقرر، این ناقل و مقرر که با هم دیگه تعارض پیدا کرد، اصولیین اونجا نقل خلاف کردن، گفتن اختلاف است که آیا ناقل مقدمه یا ناقل مقدم نیست. خب این مسئله خلاف ذکر کردن در تقدیم خبر موافق با اصل بر مخالف، که مخالف ناقل است و او یکی مقرر، و نسب تقدیم المخالف و هو المسمى بالناقل الى اکثر الاصولیین. خبر مخالف که اسمش ناقله این را به اکثر اصولیین نسبت دادن، بل الى جمهورهم، گفتن که به جمهور اصولیین نسبت داده شده است. من هم العلامه قدس سر رو ناقل، ناقل از اصله، از اصل درسته نقل میده، مقرر تثبیت اصل میکنه درسته، ولی زمین میشه مقرر میشه ناقل. خب و ان و نو ایزن، پس یه مسئله ناقل و مقرر بود که بین اصولیین صحبت خلاف شده که آیا ناقل مقدم است مقرر مقدم است، و نسبت دادن به اکثر اصحاب و جمهور اصحاب ناقل مقدمه. این یه مسئله. مسئله دوم راجع به حاضر و مبیح هست. و ان و نو ایزن مسئله تقدیم الخبر دال علی الاباحه علی الدال علی الحظر و الخلاف فی. اونجا را عنوان کردن که مسئله دال بر اباحه و مسئله دال بر حظر و خلاف در او. و نسب تقدیم الحاضر علی المبیح علی المشهور، حاضر بر تقدیم حاضر بر مبیح را به مشهور نسبت دادن. دیدید که اونجا ادعای عرض میکنم که لا خلاف شد، بلکه جمهور اصولی به مشهور نسبت داده شده است. بل یظهر من المحکی یعن بعضهم عدم الخلاف فی ذلک، درسته کور و ظاهر میشه از محکی از بعض زاغون که خلافی در مسئله نیست. و الخلاف فی المسئله الاولا ینافی الوفاق الثانیه، در اولی جمهور اصولیین ذکر کرد، اتفاق نبود درسته، در این دومی صحبت عدم الخلافه. اگر بنا باشد که در مسئله دومی خلاف نباشد، در مسئله اول هم نباید خلاف باشه و بالعکس. پس حاصل این اشکال چی شد؟ این بود که دو تا مسئله رو عنوان کردن در باب تراجی، یکی راجع به ناقل و مقرر، یکی راجع به حاضر و مبی. در مسئله ناقل و مقرر خلاف را که نقل میکنن، گفتن مسئله و اکثر اصحاب ناقل را مقدم داشت نسبت به جمهور اصولیین، و جمهور اصولیین بلکه قائلا به تقدیم ناقل. مسئله دوم که بحث حضر و اباحه است، قول به تقدیم حاضر را بر مبیح به اتفاق نسبت دادن و مشکل نسبت دنبال عدم الخلاف هم هست. این اتفاق در مسئله دوم با وجود خلاف در مسئله نمی‌سازد. چرا؟ چون حاضر و مبیح یکی از افراد ناقل و مقرره. ناقل و مقرر وجوب و حرمت ناقل هم. و حاضر فقط حرمت میگیرد، بنابراین چه تا اونجا اختلاف هست و بالعکس چه اونجا اختلاف چه تا اونجا اتفاق هست. اصل نیست ها؟ اینجاست که اسب حرمت اقتضا میکنه.
مخالف مخالف
شبهات حکمیه صحبت هستم. در شبهات حکمیه حاضر که موافقه با اصل باشه کجاست؟ نداریم زاره. مگر مثلا استحاب هم اگر جاری بکنید اصل عدم جاری میکنن. یه جایی در شبهات حکمیه که حاضر موافقه با اصل باشد نداریم. در شبهات موضوعیه میشه پیدا کرد که استحاب مثلا موافق باشد، سابقا حرام بوده سالا حرامه. اما شبهات تحریمیه حاضر همیشه با اصل مخالفه. حالا بحث در این نیست که چرا مقدم است، چون صحبت این است که دو مسئله رو بحث کردن و این دو مسئله یکش ادعای اتفاق کردن، دیگری ادعای خلاف، و این دو مسئله یکیش فرد مسئله دیگه است. اگر هر دو اختلافی است باید هر دو اختلاف باشه. اگر چون خاموش شد تو یکیش نمیگید به خواق است در مسئله دیگه اختلافی چیزی در بین هست. و اما اون که ناقل و مقرر، این مسائلش همون مسائل براءت است که تا حالا خوندیم دیگه. هر چه که بحث کردیم اینجا جای براءت است، مگر اینکه دلیل بر خلاف ثابت بشه. و الخلاف فی المسئله الاولى ينافي الوفاق فی المسئله الثانیه، کما ان قول الاکثر فیهما مخالف لما یشاهد من عمل علما علی عدم تقدیم المخالف للاصل. این که گفتن به این که اکثر ناقل را مقدم داشتند، این برخلاف چیزی که ما میبینیم که علمای ما اخر ناقل را مقدم نمیدارن. درسته خیلی از علمای ما براعتی هستند و ناقل را هیچ وقت مقدم نمیدارن، رجوع به تأخیر میکنن، رجوع به اصل میکنن. بله تخییر او رجوع الاصل، که این اصل پیش اخباری احتیاط است و پیش اصولی براءته. الذی هو وجوب الاحتیاط عند الاخباری و البراءه عند المجتهدین، حتی علامه هم غالب براءته است. و چطور اکثر در اون مسئله ادعا شده است که ناقل را مقدم می‌دارند؟ مضافا الی ذهاب جماعت من اصحابنا فی المسئلتین الی التخییر، جماعتی از اصحاب ما در هر دو مسئله، هم ناقل و مقرر و هم حاضر و مبیح، این تخییری هستن. بنابراین یکش اتفاقی نیست به اینکه شما میگید در یه حاضر و مبیح شد نسبت به اتفاق اصحاب میدین. و یمکن ان یقال ان مرادهم من الاصل فی مسئله ناقل و المقرر اصالت البراءه من الوجوب لا اصالت الاباحه. ممکن است که تعویل کنیم، بگیم اون جایی که مسئله ناقل و مقرر است، گفتن که مرادشون به ناقل و مقرر وجوب و اباحه است. درسته که این طرف تقریر اصل عدم وجوب رو میکند و اون دیگری نقل میکنه از عدم وجوب به وجوب، اینجوری بگیم. و در مسئله دیگه صحبت حاضر و مبیح است، بنابراین دو تا مسئله با هم دیگه فرق میکند. اینجور نیست که یکی از دو مسئله فرد باشد برای مسئله اول تا این شبه بیاد درش. ممکن است که بگیم مرادشون از اصل در مسئله ناقل و مقرر اصالت البراءه من الوجوب، درسته، نه اصل اباحه که مقابل تحریمه، اصل براءت از وجوبه. فیفارق مسئله تعارض المبیه و الحاضر، اون شبه وجوبیست شبه تحریمیست، پس فرق پیدا شد. او ان حکم اصحابنا به تخییر و الاحتیاط لعجل الاخبار الوارده لال مقتضا نفس مدلول الخبرین من حیث هما، بگیم که اونجایی که اصحاب ما حکم به تخییر و احتیاط میکنند، اونجا با ادله دیگه است، نه به حساب خود این دو روایته. و اما اینجایی که میگد که اگر فرض ناقل و مقرر با هم دیگه تعارض پیدا کرد، اینجا ناقل رو مقدم می‌داریم، فی نفسه با خود روایت، از جهت اینکه مضمون خود روایت رو ملاحظه می‌کنیم ناقل مقدمه. ادله دیگر رو اگر ملاحظه کنین یا باید غالب تأخیر بشیم یا غالب رجوع به اصل بکنیم. بنابراین باز فرق بین مسئلتین میتونیم از این راه بیانش کنیم. حکم اصحاب نا به تأخیر یا احتیاط به خاطر اخباری است که وارد شده است، نه برای خود این دو خبر است من حیث ما. پس با هم دیگه فرق میکنند دو مسئله. لکن نهاز الوجه قد یعباه و مقتضا عدلتهم، این وجه رو بخوایی فرق بگذاری که نه با صرف نظر از خود دو روایت رجوع میکنیم به عرض میکنم وجوه دیگه که یا تأخیر یا اباحه هست، و اما خود روایت دو تا روایت ناقل مقدمه. این را ادله ای که آقایون در مسئله ذکر کردن با مقتضای این مطلب نمیسازد، درسته؟ بنابراین اگرم وجهی برای فرق بین مسئلتین هست، اون وجه اول بهتره. و در هر صورت حالا یا فرق میکند یا فرق نمیکند، مسئله این بود که شبهه حکمیه تحریمیه که منشأ شبهه تعارض النصین باشد، این مشمول روایات احتیاط سابق نمیشد، مشمول روایت خاصم نی، یعنی به روایت خاصم نمیشد حکمشو بیان کرد، بلکه داخل میشه در همون وجوهی که در مسئله اول ذکر کردیم. درسته؟ بعد مورد مورد براءت است، نه مورد مورد احتیاط. فلاحظ به تعمل المسئله الرابعه، این دیگه شبهات موضوعی است، انشاءالله فردا.